بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحث ما در این رابطه بود که امام رضوان الله تعالی علیه آمدن و بیان کردن که ما اینجا نمیتونیم از دلائل لفظی مثل حدیث سلطنت استفاده کنیم. بعدم فرمایش فرمودن که میشه از این ادله لفظیه دیگری مثل حدیث طیب نفس لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس استفاده کرد یا نه. در حدیث سلطنت هم تو که قبلا ملاحظه کردید و مفصلا گفتیم، البته بالاجمال نظر امام این بود که حدیث سلطنت در واقع ناظر به یک قاعده عقلایی است و عقلا برای ما سلطنت، برای انسان سلطنت بر مال قائله و در واقع این است که در این حالی که می قبول دارن که خودشون مسلط بر مالشونه، اما قبولم دارن که محکوم به قوانین عقلایی هن و چون در واقع همه را محکوم قوانین عقلایی میدانن، میگن بالغ عاقل و حر مسلط بر مالشه، ولی مقهور سایر قوانین هم هست، لذا نمیتونه با قانون سلطنت تقنین کنه، تشریع کنه، که این مبنا رو مفصل توضیح دادن اونجا که اختیارم کردیم. و الناس مسلطون علی اموالهم میگن، نه اینکه الناس مسلطون علی احکامهم. همین بحثایی که بعضی از عبارات شیخ هم ناظر بود که اشاره کردیمش قبلا. خلاصه سلطنت میشد یه قانون عقلایی در محدوده در واقع اون فهم عقلایی مورد تأیید و امضاء شارعه و شارع هم داره با این قانون عقلایی سلطنت کار میکنه، که لذا نمیشه از سلطنت اینجور جاها استفاده کرد و برای سلطنت حیثیت در واقع مشرعیت و تشریع قائل شد، که حالا اونجا نشون دادیم شیخ هم تو بعضی از بیانات دقیقشون این رو دارن. حالا با اون تفصیلات لذا ما نمیتونیم هرگاه در کیفیت انتقال مالی به ما کسی شک کردیم در کیفیت انتقال بیایم از حدیث سلطنت استفاده کنیم. این که این مال به اون آقا باید با بیعی یا مثلا اجارهی یا با صلحی یا با یه روال عقلایی منتقل بشه، اون قانون خاص خود شده، سلطنت کار خودشو میکنه، انتقال این مال به کسی دیگری روال خود شده. بعد امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان ما حالا باید ببینیم در این دلیل لفظی طیب نفس چطور خواهد شد. در طیب نفس گفتن ما مشکلی نداریم الا یه اشکالی وجود داره و اون اشکال اینه که آیا ما میتونیم برای طیب نفس در مستثنا هم اطلاق درست کنیم، یا اطلاقی که در طیب نفس وجود داره فقط در مستثنا منه. و ملازم میکنی لا یحل و مال امرئن مسلم، این مستثنا منه، الا به طیب نفسه، الا اون مالی که با طیب نفس به وجود بیاد. خب در لا یحل و مال امرئن که مستثنا منه منه و منطوق در واقع اطلاق وجود داره، یعنی مولا در مقام بیانه و میخواد لا یحل و مال امرئ مسلم را، حالا با اون تفصیلاتی که ما درباره حسب متعلق و اینا داشتیم، عمومی و اطلاق اینجا درست میشه که قابل اخذ. ما قبلا تو همین اول بحث هم دوباره مرور کردیم به اون مطالب مهمی که قبلا در ذیل ادله لزوم معاطات از این روایت شریف بهره مند بودیم. لذا در مستثنا من ما مشکل نداریم. این مولا در مقام بیانه و ما میتونیم از حرمت تصرف در مال غیر استفاده کنیم. لذا اگر من شک کردم که مثلا مال زوج که در اختیار زوجه است مثلا یا مال برادر که در اختیار برادرشه یا مال پدر که در اختیار پسرشه، اینجا شک کردم باید بگم لا یحل مال امرئ مسلم. من هر جا این در مقام بیان اطلاق داره و از اطلاق مستثنا من میشه استفاده کرد و اون هیچ مشکلی درش نیست. ولذا به تعبیر زیبایی که امام رضوان الله تعالی علیه داشتن و دیروز بعضی از این عبارات امام را خلاصه خوندیم این بود که اینجا در مورد مستثنا من ما مشکل نداریم، که خلاصه همه قبول داریم که نسبت به بیان منطقی و مستثنامه ما در مقام بیانیم و در مقام بیان که بودیم اطلاق درست میشه. لذا تعبیر کردن نه یمکن از تشکیک فی اطلاقه ما. امام گفتن که ما در این روایت فلایحل ان یتصرف فی مال غیره به غیر اسمه یا لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیب نفسه، اینجا مشکل اینه که ما باید بنا ان علی اطلاق المفهوم و المستثنا، بنابراین که ما بتونیم در مفهوم و در مستثنا اطلاق درست کنیم. اونجا فرمود فلا یحل احد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه، که مفهومش این بود که با اذن هر گونه تصرفی درسته، مفهومش. یا در لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیب نفسه، این مستثناش باید اطلاق داشته باشه. طیب نفسه الا بطیب نفسه، مستثنا طیب الا بطیب نفسه، باید این اطلاق درش محرز باشه. لذا تعبیر کردم بنا ان علی اطلاق المفهوم در فلا یحل احد و المستثنا در الا بطیب نفسه. درست خونیم عبارت شد. بعدم در ذیل گفتن اگه اطلاق وجود داشت باشه بله هیچ مشکل نداریم، اگه اطلاق باشه فإن الظاهر حين اذن ان تمام الموضوع، اون موقع همونطوری که در لا یحل اطلاق هست در یحل هم اطلاق، ان تمام الموضوع لجواز تصرف یعنی حلیت تصرف و حل مال الغیر و الاذن طیب النفس، اون موقع هم مفهوم اطلاق داره و هم مستثنا اطلاق داره. فاذا تابت نفسه یحل ماله من غیر دخالت شیء آخر، اون موقع اطلاق که داشت فاذا شک کفی توقف الهلی علی شیء آخر، اگه شک کردیم آیا چیزی دیگری دخالت داره اخذ به اطلاق میکنه و با اطلاق نفی دخالت هر چیز دیگری رو میکنه. یدفع به اطلاقه ما، ما میتونیم از این دوتا دلیل لفظی استفاده کنیم و اطلاقشون به درد ما میخوره. ولا یرد علیه ما یرد علا دلیل سلطنه کما هو واضع لدى التأمل، که از کردیم دیروزم اون موقع مسئله سلطنت نه، سلطنت نشون میداد که من سلطنت بر مال دارم نه سلطنت بر حکم، اون سلطنت بود اون سر جاشه. اینجا نه، اینجا دیگه مسئله اطلاق جواز تصرف در مال به اذنهی یا به طیب نفسه. بعد فرمودن همون اون بناءن رو اینجا تحلیل کردن. نعم یمکن از تشکیک فی اطلاقه هما، ممکنه کسی تشکیک کنه در اطلاق، به دعوا بگه که ان القائل بسدد بیان المنطوق بل مستثنامن، من در لایحل اطلاق رو قبول دارم اما در یحل ندارم، من در منطوق فلا یحل احد ان یتصرف اطلاق قبول دارم اما حلیت تصرف، یعنی من در مفهومم این اطلاق قبول کنم نخیر. اگه یک کسی شک کرد و تردید کرد که آیا من مفهوم رو که میخوام عکس کنم اطلاق داره مفهوم یا نه، ملاحظه میکنیم ما در مفهوم گیری مبنای کلی اینه که من نشون بدم که این قیده در واقع تمام علت تمام موضوع حکمه، اون موقع حکم منتفی میشه به انتفاع این قید. اگر گفتم در واقع لا یحل فلا لأحد یتصرف فی مال غیرهی به غیر اذنه، میخوام بگم جایی که اذن نباشه تصرف حلال نیست. حالا این عدم حلیت منتفی میشه به واسطه اذن. خب یعنی وقتی اذن بود این حرمت میره، منتها آیا با آمدن اذن تمام الموضوع حلیت هم اذنه؟ این که با آمدن اذن یعنی انتفاع اندل انتفاع محققه یه مسئله است، چون تو مفهوم این بود دیگه، من میگفتم اینجا ات زیدون فاکرمه، مجیء زید شرط بود، وجوب اکرام جزا بود، ثابت میکردم که این مجیء خلاصه مفهوم این بود الانتفاع اندل انتفاع، مجی نه جزء دیگری درش دخالت میکنه، مولا نخواسته بگه اینجا اک زیدون فسلم علیک فاکرمه، اینجا اک زیدون مثلا یه قید دیگه اضافه کنه و معه امرون، نه ظاهر در اینه که تمام الموضوع مجیء زیده. جزء دیگه ای نداره، به اصطلاح واوی در کار نیست که مفهوم شکل بگیره، اویی هم در کار نیست، نخواسته بگه اگه اومد یا مثلا تلفن زد اینجا اکه زیدون مثلا کاتبه او خابره، نه نمیخواد مخابره و کتابت رو به جای مجی بنشینه، لذا اونجا در مفهوم گیری در جای خودش بحث میکنیم، هم باید یک در واقع انتفاع واو شکل بگیره یعنی جزء دیگه ای در کار نباشه، هم انتفاع او شکل بگیره یعنی این قیده جایگزینی هم نداره. اگه این طوری شد که ظاهر اینه، اون موقع این در واقع اکرم ها تمام موضوعش میشه مجیء زید، با انتفاع مجید حکم منتفیه. میشه مفهوم الانتفاع اندل انتفاع به اصطلاح آقایون. خب حالا سوال اینجا اینه، من اینجا یه دارم لا یحلو به غیر اذنه، خب حالا میخوام مفهوم گیری کنم بگم بگم لا یحل منتفی میشه حرمت به اذنه، خیلی خوب حرمت منتفی میشه به اذنه، یه مسئله است آیا اذن تمام موضوع حلیته؟ امام بخواد بگه یه مسئله دیگه، یا در اینجا میگم لا یحل الا به طیب نفسه، اگر طیب نفس نبود حرامه، لا یحل. خب حالا که طیب نفس بود حرمت نیست، اما آیا طیب نفس تمام الموضوع حلیته؟ این که با آمدن طیب نفس حرمت میره یه مسئله است، این که با آمدن اذن در واقع فلای حل میره یه مسئله است، اما این که این اذنه یا طیب نفس اطلاق داره، یعنی چیز دیگه ای توش دخالت نداره، خب مولا باید در مقام بیان باشه برام. یه کسی ممکنه بگه نه، من اگه بخوام اطلاق رو درست کنم علاوه بر مفهوم، باید در مقام بیان بودن رو برای مستثنا هم داشته باشم، برای منطوق و مستثنا من در مقام بیان بودن مسلمه، اما برای مفهوم و مستثنا آیا در مقام بیان بودن به این راحتی اثبات میشه؟ خب شک هم اگه کردیم، یعنی احراز نکردیم در مقام بیان بودن رو، میدونید دیگه اطلاق منتفیه. بذار ایشون رضوان الله تعالی علیه ببینید تعبیرشون اینه ها، امام تعبیرشون اینه که بله اطلاق مستثنا من روشنه، چون در مولا در مقام بیانه شما میتونید از این اطلاق استفاده کنید، بگید لا یحل برای زوج تصرف در مال زوج الا به اذنش، لا یحل برای اخ تصرف در مال بر اخش الا به اذنش، اب تصرف در مال اب برا ابنش، حالا آیا در ارتباط با مفهوم یا مستثنا هم میتونید اینو بگید؟ یا بگیم نه این فقط نسبت به مستثنا من و منطوق احراز مقام بیانه. اگر نتونستیم در مقام بیان بودن رو احراز کنیم، اون موقع احتمال دخالت چیز دیگری غیر از اذن و طیب نفس رو بدیم، اون موقع در بحث خودمون که الان ما بحثمون اینه، میخوایم بگیم در موارد شک شک کردیم، آیا این اباحه‌ای که این آقا اباحه کرد قید دیگه هم داشت یا نداشت؟ در مقام بیان نمون، نمیشه با شخص ده. امام رضوان الله تعالی علیه میگن که بله این اشکال جا داره، اما ما یه راه حلی داریم که این راه حل ممکنه مشکل ما رو حل کنه. اون راه حل اینه که ما بیان بگیم این در واقع روایات اینا مثل دلیل سلطنت میخوان، نمیخوان یه حکم تعبدی به ما بدن، بلکه میخوان در واقع یک سیره عقلائیه را تأیید کنن. یعنی این اگر این روایات ناظر شدن به یک فهم، به یک سیره عقلائی، اون موقع باید اون سیره محل بحث قرار بگیره، همونطور که تو دلیل سلطنت گفتیم الناس مسلطون ناظر به یه سیره عقلائیه، اون سیره عقلائی میگفت ما سلطنت بر مال داریم، سلطنت بر حکم نداریم، بلکه ما محکوم قوانین عقلائیه ایم. اون سیره دلیل سلطنت رو توی جاهایی که میخواستیم تشریح کنیم جلوشو میگرفت. اگر اینجا گفتیم اینجا ما یه روال عقلائی داریم، ببینیم تو روال عقلائی چه اتفاقی افتاده، عقلا، اون چه که پیش عقلا مطرح اینه که من حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن دارم و این یه امر ارتکازی عقلاییه، همونطوری که حلیت تصرف مال اذن رو دارم. عقلا میگن من تمام الموضوعم برای حرمت عدم الاذن و برای حلیت اذن. اگر من یه چنین سیره عقلایی داشته باشم اون موقع این داره اونا رو تایید میکنه. در واقع من میخوام بگم این روایات در مقام بیان اون چیزی هستن که اندل عقلا موجوده. همین لذا منم و در واقع این روال عقلایی این بیان میکنه ما اندل عقلا را. حالا ما اندل عقلا یه حکم یا دو حکم، هم دو تا حکم دارم، حرمتی دارم با عدم اذن یا نه عدم طیب نفس، حلیتی دارم با اذن و طیب نفس. فقط نکته اینه ها، اینا میشن امضاء یک سری عقلاییه. من روالم اینطوری میشه. رضا تعبیر زیبایی داره هست امام رضوان الله تعالی علیه، بعد از که اول میگه بنا بر این که اطلاق داشته باشه، بعد اشکال میکنه که تشکیک در اطلاق رو میشه کرد، بعد جواب میده که اون تشکیک ناظر به اینه که من بگم اینا میخوان یه حکم تعبدی بدن. بله اگه واقعا بخواد یه حکم تعبدی بدن در مقام بیان بودن نسبت به مفهوم و در واقع مستثنا محل بحثه. بعد میگن و یمکن تقریب و اطلاق هما، ولی میشه اطلاق اینا رو تقریب کرد به ان الحکمه به عدم جواز تصرفی مال غیر بلا اذنهی و جوازهی به اذنه، حکم به جواز به واسطه اذن، و کزن حکم به عدم حلیتی به غیر طیب نفس من و حلیتی مع طیبها لیس من الاحکام التعبدیه. من اگر اینا را به عنوان حکم تعبدی مبنا بخوام قرار بدم، بله گیر میکنم. وقتی گیر کردم در واقع نمیتونم با اینا به این به عنوان یک حکم در واقع تعبدی در دو طرفش احراز اطلاق کنم. تو منطوق اطلاق محرزه، تو مستثنا من اطلاق محرزه، اما تو مستثنا و مفهوم گیر میکنه. اما ای گفتم بل من الاحکام العقلائیه و لد العقلا، بلکه اینا اومدن امضا کنن ما لد العقلا را. وقتی به سیر سیره عقلایی مراجعه میکنم میگم نه، در عقلا هر دو درسته، چون در عقلا که وارد میشم عدم الحل بلا طیب نفس مالک. بله عقلا میگن وقتی راضی نیست حلال نیست، والحل معه، اما با طیب نفس حلال. والحل معه صحابتون من غیر دخالت شیء آخر فی. بله موقع میتونم. خب حالا جنبندیش کنیم. ببینید عزیزان، ما قبلا یه بحث داشتیم در سر حسب متعلق و مطالب بعدی، اونو دیگه تکرار نکردیم چون جوابش اونجا دادیم. ما جواب محقق خویی رو دادیم، حتی جواب مرمای مردج، حالا ملاحظاتی داشتیم در ذیل اون همین روایت تیو نفس و هم بلا اذنه لا یحل ان یتصرف بلا اذنه، اینا رو بحث کردیم اونجا، مفصل بحث کردیم، ولذا اون اشکالات اونجا رو جواب دادیم، اشکالات سلطنت رو هم وارد کردیم و توضیحات چه دادیم، اون هیچ. اما اینجا فقط اشکال دیگری به وجود آمد که اون اشکال اطلاق بود، اشکال اطلاق رو هم با امضایی کردن این دو روایت حل کردیم. تفکیک بین منطوق و مفهوم، تفکیک بین مستثنامن و مستثنا، احراز اطلاق در یک طرف، شک در اطلاق در طرف دیگه، میگیم بله درسته. اگر نگاه ما به این روایات نگاه به یک حکم تعبدی باشه، اشکال وارده. اما اگر من نگاهم به اینها نگاه به یک احکام تعبدی نبود، رفتم سراغ سیر عقلایی، با سیر عقلاییه نگاه میکنم، میبینم بله اطلاق وجود داره. پس میگم جناب شیخ، حق اینه که ما از دلیل لفظی استفاده کنیم و این دلیل لفظیمون اینا باشن، منتها دلیل لفظی امضایی سیره عقلا. سیره عقلاییه وجود داره، اینم ادله لفظی امضا میکنن اون سیره. ببین نکنید یه نوع ترکیبی در واقع تو سیر ادله به وجود میاد، نه سیره به تنهایی که من بگم دلیل لبیه و لسان نداره، ازا اندشک باید به متیقنش عمل کنن تو اون استدلالا، نه دلیل لفظی تعبدی که تو مفهوم و حیث مستثناش در احراز اطلاق گیر کنم در مقام بیان بودن، و اگر اطلاق از بین رفت فل جمله درست شد نه دل جمله، نتونم اندشک که در اعتبار چیزی در این اخذ و اعطا خلاصه به اطلاق تمسک کنم و نفی دخالت چیز دیگری بکنم از شرایط صیغه و شرایط خلاصه عوضین و کجا و کجا و کجا، هم بحثایی که الان داریم میکنیم که آیا این شرایطی که در بیع است در اونجا شک دارم، بگم اطلاقی ندارم که نفی کنم، نه من میام این دوتا رو میکنم امضا سیره عقلاییه و با امضای سیره عقلایی مشکلمو حل میکنم، و با یک دلیل امضایی که در واقع این دو روایات باشن برای سیره عقلاییه مسئله رو تمام بکنم. لذا اون تعبیری که بود که ما در ادله‌ای که صاحب جواهر آورده بود ما این دوتا روایت برامون باقی میموندن، الا اشکالن از کردن، اون اشکالن را خدا رحمت کنه امام، امام مخواد بگه اون اشکال دیگه اون بحثا نیست، اون اشکال بحث اطلاق. اگر بخوایم پاسخ اون اشکال رو هم بدیم، تنها راهمون اینه که اینها رو امضایی کنی. خب بعدم میفرمان اگه این طوری شد خلاصه باید ببینیم با این روال ما در ارتباط با شرایط و اون شکوک ما در ارتباط با شرایط چه پیش میاد، که اینو انشاءالله بحث خواهیم کرد و حیث در واقع دخالت شرایط رو بحث میکنیم. البته اون بحث اولمون هم مونده که اگر یک کسی آمد گفت در اباحه معوضه، اگر ما اباحه کردیم همه تصرفات را حتی تصرفات متوقف بر ملک را، این لاینفک عن الملک اصلا، یعنی اصل حرف شیخ رو ممکنه کسی اشکال بهش بگیره. و اگر لاینفک عن الملک بود باید بگیم بیعه اصلا، و اون فرضی رو که شیخ میگفت اینا در فرض این که متعاطیین قصد اباحه جمیع تصرفات رو بکنن، این قطعا بیع نیست رو اشکال باش بگیریم. اون تیکه که ما بخواهیم به این بیان شیخ اشکال بگیریم و بگیم آقا ما اینجا هنوز فرض در واقع این که اینها را بیعشون کنیم از باب این که اباحه همه تصرفات لاینفک از ملکن، از که اون مبنای زیبایی که ایشون تو احکام وضعیه داره امام، و حتی اصرار داره فرمایش شیخ اعظم را اینطوری معنا کنه، نه اونطور که مشهور معنا میکنن در قسم ثالث. خب
لذا اگه اون درست بشه که اصل حرف شیخ خراب میشه، که اینا بیعند و اباحه همه تصرفات حتی اون تصرفات متوقفه بر ملک معنا نداره عقلا چنین رو انجام بدن الا به اعتبار ملکیت، یعنی بیعه و مفید ملکه. اگر از اون کوتاه بیایم باز میتونیم با اطلاق این دوتا دلیل بیایم و در واقع شرایطی رو که خلاصه شاکیم منتفی کنیم و بگیم تمام الموضوع اذن است و طیب نفس است. ها ادامه بحث به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله.